بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. رسیدیم به مدخل شماره 182، حبابه والبیه، یک خانومی که از زمان پیغمبر اکرم ایشون حضور داشتن تا زمان حضرت رضا علیه السلام. تو بعضی از روایات حتی بیشترم دیدم، حالا یادم نیست دقیق، ولی فکر میکنم مثلا تا زمان امام جواد علیه السلام هم بودند. حالا اول چیزایی که یک موردی هم تو ذهنم میاد اونم بگم. یک جایی دیدم، نمیدونم حالا مستند بود نیست، درست غلطه، ولی یادم خیلی قدیم جدیده بودم که با یکی از ائمه هم ازدواج کردیشون، یعنی یکی از ائمه که او رو چند مرتبه ایشون جوان شد به اذن امام و به معجزه امام، و با یکی از ائمه هم ازدواج کرد، حتی مثلا حالا درخواست کرد که میخوام با شما ازدواج کنم یا همچین چیزی. یا همچین چیزی هم دیدم، حالا توی مثلا مدینه المعاجز دیدم یا کجا دیدم، هیچ یادم نیست. یه خوردم گشتم با نرم افزار جستجو کردم، پیدا نکردم. بالاخره شخصیت معلوم میشه خاصی بوده امام رضا علیه السلام، صلی علیها، تو روایت داره حضرت برش نماز خوندن، یعنی اون روایتی که میگه در زمان امام رضا از دنیا رفیشون امام برش نماز خوندن و امر به زیارتها، حضرت دستور دادن که زیارتش کنید، یعنی بعد از فوتش، و تلاوت القرآن اندها، کنار قبرش قرآن بخونید، و تبرک به دعا اندها، و کنار قبر او مثلا دعا بخونید، دعا مستجابه، مثلا همچین چیزی، همچین حالتایی. تو بعضی از روایات داره که انها تکون من المکرورات من المؤمنات مع المهدی من ولدی، به همراه امام زمان زنده خواهد شد، کره رجعه، رجعت خواهد کرد، یعنی ایشون زنده میشه در جز زنانی که زنده میشود در عصر امام زمان که ایشون بوده. خب شخصیت خاصی بوده و فکر میکنم تو همین روایت اینجا هست که خیلی هم اهل عبادت بوده، بسیار اهل عبادت و اینا بوده. نمیدونم حالا در همین جا هست یا من در جای دیگه دیدم. حبابه والبیه. خب در غیبت شیخ طوسی ازش نکاتی آمده و اینها. حدیث اول از عمران بن میثم میگه من و عبایت الاسدی وارد شدیم بر زنی از بنی اسد که به او گفته میشد حبابه والبی، از بنی اسد هم بوده. عبایه گفتش که میدانی که این جوانی به حبابه گفت، عبایه اسدی به حبابه والبیه گفت، گفت آیا میدانی این جوانی که با من هست کی هست؟ گفت نه. گفت که مه ابن اخی که میثم، یعنی مثلا همین مه اینجا میشه همین تعبیر وا نمیدونی مثلا همچین حالت، انگار سنش بالا بوده، پیر بوده اینا. گفت این پسر برادرت هست میثم، یعنی اینشون میشه عمش. بعد گفت ای والله، ای والله، آها آها، مثلا شناختم. خب ثم قالت، سپس حبابه گفت حدیث بگم به شما، یه حدیثی که از امام حسین شنیدم. گفتیم بله. گفت شنیدم از امام حسین که حضرت میفرمود نحن و شیعتنا علی الفطره التي بعث الله علیها محمدا. من از امام حسین شنیدم که فرمود ما و شیعیانمون بر اون دین خالصی که پیغمبر به او مبعوث شده هستیم، یعنی دین خالص، دین تشیع. معلوم میشه حالتش مشخص هم هست، حالا شواهد و قرائنی هست من توضیح نمیدم دیگه، رد چیم. حالتش حالت ولایی بوده، به شدت اهل ولایت بوده این زن. الانم تا گفت که پسر داییت میشه بگه خب مثلا داداشم چطوره چی گفت یه حدیث بگم براتون مثلا از امام حسین. بعد حدیثی هم که انتخاب میکنه اثبات حقانیت تشیع، اثبات حقانیت این مکتب، خیلی این مهمه، مخصوصا در اون زمان، یعنی پیرزن عابده مجتهده، یعنی اهل تلاش، زاهده این چنینی که همه به خوبی و صدق و امانت و ورع میشناسنش، بعد حالا اومدی پیشش، حالا میگه آقا این پسر برادرت، این ابتدا میکنه حدیث از امام حسین خودم شنیدم بگم، خیلی اثر داره ها، مثل کلام یک مرجع تقلید مثلا خیلی مهم که چطور در قلب ها اثر میکنه، آدم مطمئن از عمرش، از سنش، از علمش، از تقواش. اون زمان یک همچین زنی همچین جایگاهی داره، یعنی وقتی این مطلب رو به این دو نفر میگه حجت برشون تمام میشه و این دو نفر برای این مطلب مستحکم میشن و باز به 10 نفر دیگه منتقل میکنه. اینو کار خیلی مهم میکرده، معلوم میشه واقعا چیزهای رگه های از حکمت داشته. بله ایشون میگه از پیغمبر از امام حسین شنیدم که ما و شیعانمون بر فطرتی که خداوند بر اون فطرت پیغمبر را مبعوث کرد هستیم و سائر الناس منها براء، بقیه مردم همه جدا هن، بری هن، بیزار هن، بساب جدا هستن از دین پیغمبر، اونا داخل دین پیغمبر نیستن. دین پیغمبر فقط در امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین همطور تا ائمه بعدی. و کان قد ادرکت، راوی میگه که حالا یا محمد بن مسعود عیاشی بود یا خود کشی است یا هر کسی، ایشون گفته که بالاخره زمان امیرالمومنین رو درک کرد و تا زمان امام رضا هم رسیده، علاما بلغنی، در اون مقداری که به من رسیده، والله اعلم، و خدا عالم تره که حالا دقیقا عمرش چقدر بوده. بالاخره جز معمرین بوده، جز کسانی که عمر زیادی، 170-180 سال، شاید هم بیشتر، مثلا تا 200 سال. آره خب 183، باز همون صالح ابن میثم میگه که من و عبایه اسدی وارد شدیم بر حبابه والبیه، فقال لها، به حبابه گفت که این فرزند برادرت میثم هست. گفت ابن اخی والله حقا، درسته، پسر برادرمه، درسته. یه حدیثی به شما حدیث بکنم از امام حسین؟ گفتیم بله. گفت که من وارد شدم برای امام حسین و سلام کردم و به من سلام داد و رحب، مثلا مرحبا گفت به من. ثم قال ما بدت ابی که ان زیارتنا و تسلیم علینا. حب امام حسین فرمود تمام چی شده دیر آمدی به زیارت ما؟ چرا دیر آمدی؟ خیلی وقت نیدیم، نیومدی سلام می‌کنی به ما. قلت ما بدتنی الا علتون عرضت، یه بیماری بر من عارض شده، اون باعث شد دیر آمدم. از افهمون چی هست؟ میگه گوشه چیزم کنار زدم، پوشیم و یه ریزه زدم بالا، صورتم پیسی افتاده بود، دورنگ شده بود. قالت فوز عیده و علل برس و دعا، از دستشون گذاشتن روی اون پیسی، چون پیر بوده دیگه، بعید هم نیست رو پوستشم گذاشته باشن. اینا اصلا برای امام اصلا مسئله نیست این حرفا از نظر ما، ولی حالشون ظواهر شریعت رو رعایت میکردن. حالا دست گذاشت حضرت، هم میتونه حمل بشه به روی از رو پوشیه، حضرت دست گذاشتن، هم به جهتی که اون خیلی پیر بوده مثلا، بالاخره دست گذاشتن، دعا کردن و پیوسته دعا کردن و دعا کردن تا دستشون رو برداشتن، کشف الله ذلک البرص، رفت دست گذاشتن، از رنگ پوست درست شد. ثم مقال سپس فرمود که ای حبابه، امام حسین به من فرمود انه لیس احد علی ملت ابراهیم، هیچ کسی بر دین ابراهیم، یعنی بر اون حنیف اسلام، حد اقلای اسلام ها، اصل توحید، اصل دین، ادیان ابراهیمی، بر اون مقدار نیست در این امت غیر ما و غیر شیعیانمون، و من سواهم منها برا، و غیر از ما و شیعیانمون از ملت ابراهیم بیزار است و جداست، جز ملت ابراهیم نیست. دلخواه یکی از چیزهایی که بهش دادن، بله ظاهرا سنگی بود بهش داده بودن پیغمبر اکرم که فرموده بود که هر کس بعد از من تونست این سنگ رو بخونه که روش چی نوشته، مثلا یه همچین تعبیری، دقیق یادم نیست، یا روشو بخونه یا بتونه دست بزنه نرمش کنه، مثلا اینطور کارهایی بتونه بکنه، او خلیفه منه. و رفتم پیش ابوبکر و عمر و اینا، نتونستن، امیرالمومنین تونستن. باز دوران امام حسن رفتم پیش امام حسن، دوران امام، از رو همون سنگی که پیغمبر بهش داده بودن این تشخیص میداد که خلیفه چه کسی است. این راههای مختلفی که در علم کلام نیامده، اصلا صحبتی ازش نشده، هیچ صحبت نشده، که راههای گوناگونی بود که پیغمبر حقانیت امیرالمومنین رو واضح میکردن به طریق معجزه، خبرها، شکل‌های مختلف. فقط نصر روز قدیر نبوده، فقط احادیث ظاهری نبود، خیلی معجزات، خیلی علوم، خیلی گره‌گشایی ها، گاهی به خواب می آمدن، گاهی حضرت مجدد بعد فوتشون پیغمبر اکرم متمثل می شدن برای یک عده، قشنگ می دید دو مرتبه پیغمبر رو، و امثال اینطور امور بوده که بالاخره به شکل‌های مختلف حقانیت امیرالمومنین واضح می شد. خب گزینه بعدی فردی به نام سعید ابن مسیب که گزارش عجیبی در مورد ایشون هست، یعنی هم گزارشاتی هست که خیلی داله بر عظمت مقام و خاص بودن ایشون هست، هم یه گزارشایی هست که همچین آدم احساس میکنه که این آدم مثلا شاید سنی بوده، علاقه منده به اهل بیت بوده مثلا. خب فقط یک نکته رو باید در مورد سعید ابن مسیب در نظر گرفت، نمیدونم میتونیم کلشو، فکر نمیکنم کلشو بخونیم، منم این مقدمه رو بگم بعد کافیه بقیهش رو یک جا، چون با کل این احادیث پشت سر هم هست، یعنی یک داستانه، شماره زده مرحوم کشی ولی یک داستانه. یک مطلب کلی بگم، در زمان امام سجاد علیه السلام فضا فضای خفقان بسیار سنگین بوده، یعنی فضای تقیه، فضای بنی امیه، حجاج بن یوسف ثقفی لعنت الله علیه، سختگیری شدید بوده بر شیعیان تا حد مسله کردن شیعیان، به شکل‌های گوناگون نقل شده در روایات. سختگیری بر شیعیان خیلی بوده، لذا جای تقیه خیلی بوده. پس گزارش‌های زمان امام مجتبی، زمان مثلا فرض کنید همین امام سجاد علیه السلام، اینها اگه گزارش‌هایی میرسه از بعضی افراد که انسان می‌بینه که هم گزارش‌های مدح درشون آمده هم گزارش‌های مذمت آمده، انسان بهتره که احتیاط کنه، نظر نده که آقا این چی است. لذا مرحوم آیت الله خویی هم مفصل بحث سعید بن مسیب رو که مطرح کردن بعد فرموده فتلخصم ما ذکرنا، خلاصه اون چی که ما ذکر کردیم اینه. البته ایشون با مبنای خودشون رفتن جلو، میگن خلاصه مطلب اینه که ان الصحیح هو توقف فی امر الرجل، ما در این امر این توقف میکنیم. چرا؟ میگن با مبنای خودشون برای اینه. ایشون میفهمند لعدم تمامیت سند المدح و القدح، هم روایاتی که در مدحشه ضعیف و سنده، هم روایاتی که در مذمتشه ضعیف و سنده، لذا دو روایاتو میذاریم کنار. ایشون از این باب سند حل میکنن. بعد خود ایشون میفرماند، مرحوم آیت الله خویی میفرماند و لقد اجاد المجلسی، خوب کاری کرده علامه مجلسی در بهار، حیث اقتصر علی نقل الخلاف فی حال الرجل من دون ترجیح. علامه مجلسی روایت هایی که در مدح و مذمتش بوده نقل کرده، هیچ طرف هم ترجیح نداده، نگفته این طرف، نگفت، فقط نقل کرده. کار خوبی کرده علامه مجلسی. حالا آقای خویی هم چه مطلبی هم فرمودن، مطلب شماره 184 رو میخونم، 185 به بعد، چون کلش تقریبا یک داستان هست، اونو انشالله جلسه آینده. و گزارش 184، گزارشش از جناب فضل ابن شازان که او گفته بود در زمان امام سجاد، در اوائل امر امام سجاد، یعنی بعد از شهادت سید الشهدا و اون خفقان شدید، اون اوائل امر که امام سجاد خیلی بالاخره غریب بودن، تنها بودن، بیار بودن، نماند در کنار امام سجاد مگر 5 نفر مثل سلمان و ابوذر مقداد در اون اوائل بس سقیفه و بعد فوت شهادت پیغمبر اکرم، 5 نفر مونده بودن: سعید ابن جبیر، سعید ابن مسیب، محمد ابن جبیر ابن متعم، یحیی ابن ام الطویل، ابو خالد کابلی که اسمش وردان بوده و لقبش کنکر بوده ظاهرا. حالا این داستانشو میرسیم. بعد خود فضل ابن شازان گفته سعید ابن مسیب رباح و امیرالمومنین، امیرالمومنین تربیتش کردن، یعنی نظر به تربیت داشتن، بهش توجه بهش داشتن. و کان حزن جد و سعید او سائل امیرالمومنین، و جد همین سعید ابن مسیب که اسمش حزن بود، سعید ابن مسیب ابن حزن، اون حزن وصیت به امیرالمومنین کرده بود، یعنی سپرده بود به امیرالمومنین که هوای سعید رو داشته باش. این یک معناش، یک معناش هم شاید وصیت کرده بود به این که یعنی امیرالمومنین خلیفه است، یعنی در دین امیرالمومنین باشه. چیه امیرالمومنین باشه؟ هر دو معنا درش احتمال میره معنای اول واضح‌تر و نزدیک‌تر است به ذهن. و صلی الله علی محمد و آل محمد.